أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه هست و شب اول جلسات فاطمیه سلام الله علیها هست. بسیار بسیار امیدواریم انشاءالله اهل این مجلس مورد عنایت ویژه و توجهات خاص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشوند. شب جمعه هم هست. شب و روز جمعه شب و روز ولایت اهل بیت هست. جمعه فرمودن روزی بود که خداوند همه مخلوقات را برای پیمان ولایت امیرالمؤمنین جمع کرد. شب و روز بسیار مهمی است. از طرفی مربوط به ولایت اهل بیت هست، از طرفی مربوط به امام زمان علیه السلام و از سوی دیگر شب جمعه و روز جمعه شب و روز زیارتی مخصوص سید الشهدا علیه السلام هست که قرین شده است در این جلسه با شب اول مجلس فاطمیه که بسیار ایام و لیالی مهمی است برای شیعه، ایام و لیالی مربوط به عزای حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی ارزشمند است. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه ما اخلاص و ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید و توفیقاتمان را در این مسیر روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. قبل از اینکه وارد موضوع این پنج شب بشویم، یک مقدمه ای و نکته ای تقدیم میکنم و اون این که توجه کنیم به این که حقیقت فاطمیه به چه معناست. فاطمیه خیلی خلاصه بیان میکنیم، فاطمیه یعنی تمییز حق از باطل، جداسازی حق و باطل از همدیگر، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ایفاء نقش حضرت زهرا سلام الله علیها و سلوک حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت پیغمبر اکرم در وقایع مربوط به سقیفه در مسجد، موضوع فدک و موضوعات مختلفی که مستحضر هستید. اینها همه برای این بود که معلوم بشود دستگاه مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ مشروعیتی ندارد، هیچ جنبه الهی ندارد، هیچ نوری ندارد، ظلمت محض است. این فاطمیه است. تمام این زحمات، این مصائب عظیم و مصائبی که قابل وصف نیست که در این ایام و در این روزگارانی که در اون موقع انجام شد بعد از شهادت پیغمبر اکرم، خیلی اتفاق بزرگی افتاد دیگه. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها مورد آزار و اذیت و جسارت و شهادت قرار گرفتن، اونم به اون وضع. حضرت محسن به شهادت رسیدن. خیلی موضوعات عظیمی است، قابل وصف نیست، قابل درک نیست برای ما. این مصائب اتفاق افتاد، این عظمت با این عظمت اتفاق افتاد برای این که مطلب واضح بشود، حق روشن بشود که طرف مقابل امیرالمؤمنین ظلمت محض است، هیچ حقی درش نیست. راه حق و صراط مستقیم فقط یک راه، راه ولایت امیرالمومنین و تبعیت از حضرت امیره. موضوع هم موضوعی نیست که امروز ما بعد از 1400 سال با یک حدیث و یک طریق و یک کتاب تاریخی، نه اینطور نیست. همه دوست و دشمن محکم نوشتن، در کتب مختلف نوشتن. امیرالمومنین علیه السلام تا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بودند بیعت نکردند، هیچ بیعتی، هیچ نحوه بیعتی نکردند، اکراه داشتند، نمیخواستند، قبول نداشتند. حضرت زهرا سلام الله علیها تا زمانی که زنده بودند مقابل دستگاه، مقابل امیرالمومنین بودند، مخالف بودند. این مطلب از قطعیات تاریخی، حدیثی، کلامی، اعتقادی کل اسلامه. این مطلب چیزی نیست، سستی نیست، اختلافی نیست. برابری حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین، حسنین علیهم السلام و بعد ائمه شیعه با طرفداران خلافت غاصب سقیفه بنی ساعده از قطعیات تاریخی است، جای شک و شبهه درش نیست. خب چرا این مسئله اتفاق افتاد؟ چون اهل بیت می‌خواستن این مطلب رو روشن کنن، واضح کنن که اگر مسلمانی، اگر پیغمبر خدا را قبول داری، اگر قرآن را قبول داری و بعد از پیغمبر دنبال صراط مستقیم هستی، یک صراط مستقیم بیشتر نیست. مسیر یک مسیر، مسیر تبعیت از امیرالمومنین و حضرت زهرا و اهل بیت. مسیرهای دیگه همه باطله، همه گمراهی است. و به خاطر همین موضوع میخوام یک معنای شاید کمتر گفته شده، کمتر شنیده شده، کمتر به ذهنها میاد، میخوام مطرح بکنم از سلام حضرت زهرا سلام الله علیها به فرزندانشون الی یوم القیامه. در روایات ما وارد شده که در وصایای حضرت زهرا سلام الله علیها و در جملاتی که ایشون فرمودن، یه جملهش اینه که یا علی اقرا ولدی الی یوم القیامه عن السلام، به فرزندان من تا روز قیامت از جانب من سلام برسان. دو مطلب میخوایم اینجا بگیم. یک، منظور از فرزندان من کیست؟ منظور شیعیان اهل بیتن. همه محبین اهل بیت فرزندان حضرت زهرا هستن، همه. اینجا مراد از فرزندان من فرزندان نسب ظاهر دنیوی نیست، فرزند حقیقی است. به همه دوستان من سلام برسون، این یک معنا، حواسمون باشه. الی یوم القیامه، این نظیر پیام غدیره، فلیبلغ الشاهد الغائب، شاهد به غائب برساند الی یوم القیامه، والوالد الولد، پدر به فرزند برساند الی یوم القیامه. پیام غدیر رو همه وظیفه دارن، پیغمبر فرموده برسونن. سلام حضرت زهرا رو هم وظیفه داره هر کسی به بعدی منتقل کنه. منتها منظور از این سلام چیست؟ سلام رساندن معانی مختلف داره، من امشب میخوام یک معناشو بگم، توجه کنی. مثال میزنیم تا معنای سلام معلوم بشه. فردی هست، فرض بفرمایید در دل مشکلات، در دل سختی ها رفته برای شما، فرض کنید خانه بسازه، رفته بیرون شهر یا داخل شهر، جایی رفته برای شما داره خانه میسازه، کلنگ میزنه، بیل میزنه، تلاش میکنه، آجر میچینه، زحمت میکشه، عرق میریزه برای اینکه خدمتی به شما بکنه، یک نفعی به شما برسونه، و شما غافل هستی، اصلا توجه نداری، حواست نیست انگار که او داره این همه متحمل سختی می شود برای من. اون وقت کسی از کنار اون فرد رد میشه، داره به سمت شما میاد، به اون فرد میگه سلام منو به فلانی برسون، سلام مرا به او برسان. یعنی چی؟ یعنی به او بگو که حواسش به من باشه، یعنی به او بگو بیاد در ساختن این ساختمان کمک کنه، بی توجه نباشه، من این سختی رو دارم برای تو میکشم، تو حواست باشه به من. یک معنای سلام رساندن حضرت زهرا سلام الله علیها به همه دوستان و محبینشون یعنی این که حواستون باشه این مصائب رو من برای چی تحمل کردم، این وقایع برای چی اتفاق افتاد، این همه حزنی که بر من فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شد، بر امیرالمومنین وارد شد، برای چی وارد شد. لذا حضرت با پهلوی شکسته و با فرزند از دست داده در سن جوانی که دارن به لحظات شهادتشون نزدیک میشن، به امیرالمومنین میفرماند سلام مرا به همه فرزندانم، یعنی به همه دوستانم الى یوم القیامه برسان. یعنی توجه کنید من فاطمه زهرا با این وضعیت دارم به شما سلام میرسونم. فکر کنید ببینید من برای چی به این وضع افتادم، این اوضاع برای چی سر پا شد. فاطمیه یعنی چی؟ این اوضاع به پا شد برای اثبات حقانیت امیرالمومنین، برای مشخص شدن و واضح شدن صراط مستقیم. حالا سلام که میرساند یعنی شما هم بیا شریک شو. میتونی قدم برداری در این جهت؟ میتونی اعتقاداتت رو قوی کنی؟ میتونی یقینت رو زیاد کنی به حقانیت امیرالمومنین؟ قلبت رو روشن کنی؟ این کار رو بکن. معنای سلام یک معناش این هست که البته به یک معنا هم دعاه، اونم به همین برمیگرده. دعا میکنه حضرت سلام، یعنی در سلامتی باشی ای دوستان ما، در سلامتی باشید. چطور در سلامتی باشید؟ یعنی در ولایت باشید، در صراط مستقیم باشید، در حسن حسین توحید خداوند باشید. این معنای سلام از زهرا سلام الله علیه است و همه دوستانش سلام رسانده. پاسخ به این سلام چیست؟ قدم برداشتن در مسیر اهداف حضرت زهرا سلام الله علیها برای خود و برای دیگران، هر کس هر کاری از دستش برمیاد. این معنای سلام است، این معنای پاسخ سلام است. مثل اینکه یکی از بزرگان علما یه جمله‌ای داره، یه جمله کوتاهه، خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی مهمه، خیلی زیربنایی جامعه کل دینه. بارها گفتیم گاهی بعضی جملاتی که علما فرمودن واقعا اساره مثلا هزار حدیثه، اساره هزار آیه قرآنه، مطالب مختلفی در هم تنیده شده، خلاصه شده، این اساره شده این جمله. ایشون گفته آقا هر کس بر امام حسین علیه السلام اشکی بریزد جزء شهدای کربلاست. خیلی مطلب عظیمیه، خیلی زیباست و خیلی درسته. عشق بریزی یعنی داری در همون مسیر قدم برمیداری، در همون جهت تحقق اهداف امام حسین داری قدم برمیداری، سوار کشتی امام حسینی شدی، جز شهدا و صحابه امام حسین قرار میگیری. تعارف هم نیست، حقیقته. برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینه. به خاطر همین یک ارتباط قویی بین ماجرای فاطمیه و بین امام حسین و قضیه کربلا و عاشوراست که امام صادق فرمود یا ابا بصیر اما تحب ان تکون فی من یسعد فاطمه، دوست داری جز کسانی باشی که به فاطمه کمک میکنید؟ گفت بله حضرت فرمود پس گریه کن بر امام حسین. یعنی کربلا هم ادامه همون مسیره، امام صادق هم، حالا بنده اضافه میکنم، دوست داری جز کسانی باشی از زهرا رو کمک میکنی؟ بله. احادیث امام صادق را منتشر کن، بخوان بفهم، اونم درست. دوست داری جز کسانی باشی که حضرت زهرا رو کمک میکنی؟ بله دوست دارم. زیارت امام رضا برو، زیارت سید الشهدا برو، دوستان ما رو کمک کن. هر کاری که در جهت تقویت ولایت اهل بیت در خود یا در سایرین، یعنی ولایت ائمه در من قوی بشه، صراط مستقیم برای من واضح بشه، روشن بشه برای من، با یقین، با قلب آرام در مسیری که دارم حرکت میکنم قدم بردارم، اینا همه کمک به حضرت زهرا سلام الله علیها است که قطعا هر شیعه دوست داشت در اون شرایط کمک برساند، خدمتی بکند، نصرتی بکند. شما دقت بفرمایید ببینید در مسیر همین جداسازی حق از باطل که خیلی واضح بشه چه کسی اهل حق است، چه کسی اهل باطل بعد از پیغمبر اسلام، حق کجاست و باطل کجاست، واضح هم بشه، با شک و شبهه نه، با تردید نه، با احتمال نه، با استدلالات ضعیف نه، مثل روز برای انسان روشن بشه، خیلی روشن با قلب آرام انسان بفهمه که حق کجاست. برای این ماجرا، برای احقاق حق، چه بزرگانی شهید شدن، چه بزرگانی شکنجه شدن. یکیش نفر اول خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، حضرت محسن است. خدمات و کارها و مظلومیت‌های امیرالمومنین، امام مجتبی، سید الشهدا، اصحاب سید الشهدا، اصحاب امیرالمومنین، چقدر از اصحاب امیرالمومنین، از رشید هجری و حجر بن عدی و میثم تمار و افرادی که حالا نمیخوام همشون اسم ببرم، مثل محمد بن ابی حذیفه و غیره از اصحاب، جناب ابوذر، خیلی افراد، چه سختی هایی که، چقدر شکنجه شدن، چقدر زندان رفتن. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا، حضرت فرمود 80 سال بر منبرها لعن شدیم، امام رضا فرمود در اون اخبار رضا شیخ صدوق نقل کرده، لعنا علا منابر الکفر سمانین آما، فرمود روی منبرهای کفر، انسانهای کافر، منافق، بیدین، اونطور افرادی 80 سال ما رو روی منبرها لعن کردن و فضائل ما رو کتمان کردن. حضرت فرمود پول خرج کردن، بیت المال و پول رو خرج کردن برای اینکه احادیث علیه ما قرار بدن تا اینکه ما رو پایین ببرن، وزعونا، که ما رو وزیع کنن، پایین ببرن. فرمود ولی خداوند ابا کرده، الا ان یعلا امرنا، امر ما هی علو پیدا میکنه، ما نور خداییم، امر ما بیشتر میشه. امام رضا فرمود چقدر افراد لعن شدن، شکنجه شدن، چقدر خانه ها گرفته شد در زمان معاویه، چه کار کردیم ملعون. خب اینها برای چی بوده؟ این استقامت هایی که افراد، بعضی از اصحاب امیرالمومنین داره سالها در زندان بودن، معاویه می آوردشون بیرون که از مسیر برگردن، میگفت خب حالا فهمیدی اشتباهی، برگرد. میگفت بر نمیگردم، دوباره مینداختش زندان. تو زندان میمرد، عمرش تو زندان به خاطر استقامت مسیر امیرالمومنین. کم نیست آقا، این ساده نیست دا. چقدر سختی کشیدن. مالک اشتر به شهادت رسوندن، محمد ابن ابوبکر به شهادت رسوندن، همین محمد ابن ابی حذیفه به شهادت رسوندن و خیلی بزرگان دیگه در طول تاریخ هم که زیاد بوده. حالا بعد از غیبت، آغاز غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، افراد زیادی، میلیون ها شیعه کشته شد، شیعیان به جرم ولایت امیرالمومنین. خب این حالا به ما رسیده است، تمام این سختی ها تحمل شده، بزرگان عالم تحمل کردند، متحمل مصائب شدند تا حق از باطل معلوم شه. ما با دید باز، با یقین قلبی در مسیر حق قدم برداریم، شک نیاد سراغ یک شیعه امیرالمومنین. اینها برای این انجام شده، این داستان سرایی هم نیست، واقعیت تاریخی قابل انکار نیست اصلا. اینا که دارم بیان میکنیم قطعیات تاریخه، همه گفتن. به همین جهت اگه خاطر شریف شما باشد، در سالهای گذشته ما مسئله توحید رو در فاطمیه مطرح کردیم، سال بعدش نبوت رو مطرح کردیم، امسال میخوایم امامت رو مطرح کنیم انشاءالله. چرا؟ چون دقیقاً قدم برداشتن در جهت تصحیح و تقویت اعتقادات حقه، دقیقاً قدم برداشتن در مسیر تحقق اهداف حضرت زهرا و امیرالمومنین و اهل بیته. مثلا وقتش همین موقع است، بهارش همین موقع است. اگر کسی یقین کرد خدا هست، ایمان آورد به خدا، خیلی نعمت بزرگی بهش داده شده، بزرگترین نعمت بهش داده شده، یقین کرد پیغمبر اکرم حقن، صدقن، خیلی نعمت بزرگی، شما با اعتقاد به خدا مسیرتون از تمام بی خداها جدا میشه، تمام میشه کار دیگه، به اونها کاری به لحاظ اعتقادی ندارید، شک ندارید اونها به باطلن، به غلطن. عده زیادی از انسانها از غربال خارج میشن، بی خداها، بعد میاد در دایره نبوت، وقتی به پیغمبر اکرم ایمان میارید با دلیل، با برهان، با یقین، به وضوح به اون آرامش قلبی میرسید، عده زیادی از انسانها باز از گردونه خارج میشن. تمام مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، ادیان مختلف، تفکرات گوناگون که به هر نحوی پیغمبر اکرم رو قبول نکرد، همه مسیرشون خارج میشه، جدا میشن. میرسیم به یک نقطه حساس که حالا در درون جامعه اسلام و در درون عالم اسلام حق با کیست. میرسیم به بحث امامت، خیلی جایگاه مهمی است. وقتی انسان یقین کرد خدا هست، این عالم آفریننده ای دارد، خالقی دارد، و دینی که خدا امروز از ما خواسته دین اسلامه، کتابی که فرستاده برای ما قرآنه، به اینها یقین کرد انسان، حالا در درون اسلام شعبه های مختلف، فرقه های مختلف، روش های مختلفی هست. صراط مستقیم کدام است که خداوند در قرآن از ما خواسته از او بخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم؟ کجاست این صراط مستقیم؟ اون افرادی که خداوند فرموده مغضوب علیهم وللضالین، اینا کیا هستن؟ نکنه من مغضوب علیهم باشم، نکنه اعتقاد من در درون اسلام جز مغضوب علیهم باشم. اونهایی که خداوند فرموده انهم عن الصراط لناکبون، از مسیر خارج شدن خداوند فرموده، اینا چه کسانی هستن؟ صاحب چه تفکراتی هستن؟ صراط مستقیم رو به دست آوردن در درون اسلام خیلی مهمه. این بحث بحث امامت، اگر کسی در اینجا به یقین رسید، یعنی آمد 12 امام رو با یقین با قطعیت ثابت کرد، این زندگی ابدی خودش رو ضمانت کرده، زندگی ابدی نه زندگی دنیا فقط، الالعبد به سمت نوره، نجات پیدا میکنه از همه گمراهی ها، خیلی ارزشمنده. اگر کسی انسان فکر بکنه به این موضوع، بسیار شوقش زیاد میشه، شوق زیادی برای انسان حاصل میشه که من بفهمم با دلیل اعتقادات حق برای من حاصل بشه، بفهمم امیرالمومنین واقعا حق است، امام زمان واقعا حق است، زنده است، به دنیا آمده، حجت خداست. البته اینا حداقل های اعتقادات، هنوز باب معارف و روش کردن ها خیلی هنوز زیاد است. در خود توحید مسائل مختلفی است، در نبوت مسائل مختلفی است، در امامت و شناخت اهل بیت هم مسائل مختلفی مطرح است، همش خوب هست و در جای خودش، ولی این قدم اول رو انسان برداره که در جهت عرض کردم شهادت حضرت زهرا برای چی واقع شد، قبر حضرت زهرا برای چی مخفی است، برای چه حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء اهل الجنه که شیعه و سنی نقل کردن، نه فقط شیعه، بزعت و رسول الله، پاره بخشی از خود پیغمبر، چطور شد که او زیر بار بیعت و حمایت و همکاری و همسویی با طرف مقابل نرفت؟ چرا نرفت؟ حق باش بود یا باطل باش بود؟ چطور بود؟ به مسیر اشتباه رفت یا به مسیر درست رفت؟ یکی از محققین مهم کتاب بخاری، صحیح بخاری که مال سنی ها هست، مال مخالفین هست، یکی از محققین مهمش که معاصر هم هست و عربستان هم چاپ میکنه این کتابو، تفکر کاملا وهابی زده اینطور داره، در ذیل یکی از احادیثی که در بخاری آمده، که بخاری نوشته که علی ابن ابی طالب علیه السلام مادامی که حضرت زهرا فاطمه زهرا زنده بود، کان له عند الناس وجهن، یه اعتباری پیش مردم داشت علی ابن ابی طالب، اما بعد از اینکه حضرت زهرا از دنیا رفت دیگه جامعه، بخاری نقل کرده میگه جامعه دیگه به امیرالمومنین اعتنایی نمی کرد، ولم یبایع تلک الاشهر، میگه علی ابن ابی طالب در اون زمانهایی که حضرت زهرا زنده بودن بیعت نکرد. این محقق در پاورقی و در حاشیه میگه سوال پیش میاد اینجا که چرا علی ابن ابی طالب در اون زمان، در اون چند ماه یا در اون چند وقت، در اون چند وقت چرا علی ابن ابی طالب با ابوبکر بیعت نکرد؟ چرا؟ خیلی عجیبه، دقت کنید بشناسید طرف مقابل چطور هست، فکرش چی هست. ایشون نوشته که یا خلافت ابوبکر باطل بوده که علی ابن ابی طالب بیعت نکرده در اون مدت، یا علی ابن ابی طالب گناهکار بوده و خلاف شرع عمل کرده و ولایت ابوبکر خلافتش درست بوده، علی ابن ابی طالب خلاف شرع عمل کرده و بیعت نکرده. میگه یکی از این دوتاست. ببینید حالا اول قبلی که بگم کدومش رو انتخاب میکنه، ببینید خود اونا هم معترفن بیعت نکردن امیرالمومنین قطعی است، بیعت نکردن حضرت زهرا قطعی است، اینا شکی درش نیست، خود اونا هم معترفن. و این بیعت نکردن یک طرف رو دچار مشکل میکند، تا اینجا قطعی خود اونا هم میگن، منتها این ملعون میگه علی ابن ابی طالب، میگه شکی نیست که علی ابن ابی طالب خلاف شرع عمل کرد توی این مدت که بیعت نکرد، چون میبینه اگر خب بگه علی ابن ابی طالب راهش درست بود، نتیجه چی میشه آقا؟ تمام اون دینشون میره رو هوا، میره جهنم میشه همه. باید اعتراف کنه که خلافت ابوبکر هیچ گونه مشروعیتی نداره، یا کار این مشروع نیست یا خلافت او مشروع نیست. میگه کار علی ابن ابی طالب مشروع نبود توی این مدت. بعد به خاطر همین بخاری پشت سرش میگه که بعد از این که علی ابن ابی طالب بیعت کرد، مردم دوباره بهش خورده ای از صحابه و اینا بهش نگاهشون مثبت شد و خوب شده خورده ای. میگه یک بعضی دو مرتبه اقبال کردن بهش، رجوع کردن. میگه زمانی که علی ابن ابی طالب رجوع کرد، دست برداشت، مردم هم به او رجوع کردن، اقبال کردن. خب اینو ببینید اونها میگن. حالا اون در مورد علی ابن ابی طالب گفته صلوات الله و سلامه علیه و لعنت الله علی اعدائه و مخالفی و منکری. او در مورد حضرت امیر اینو میگه، ولی حضرت زهرا رو چه کار میکنی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها که در تمام این مدت بیعت نکرد و خود بخاری نقل کرده که ماتت و هی علیهما ساخته، از دنیا رفت با سخط و غضب بر اون دو نفر، یعنی بر ابوبکر و عمر، با غضب رفت حضرت زهرا سلام الله که بیعت نکرد. که پس نتیجه حرف تو این خواهد شد ملعون، که پس دختر پیغمبر هم خلاف شرع عمل کرد و با خلاف شرع از دنیا رفت. نگاه اونها این هست. حالا بحث ما در این جهت نیست، غرضم اینه که اونها هم پذیرفتن. مطلب واضحه، بعد از پیغمبر اکرم قطعا امت به دو شاخه تبدیل شد، یا سقیفه بنی ساعده و خلافت ابوبکر حق است یا باطل، سوم نداره. یا ائمه ما یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین و اهل بیت ما و شیعه، تمام این طائفه شیعه با همه بزرگانی که داشته، فکر نکنید از ائمه علیهم السلام یک قدم بیاین پایین، فکر نکنید شیعیان آدمای کمی بودن. محمد ابن مسلم کسی بوده برای خودش، ابو حمزه سومالی شخصیتی بوده برای خودش، جابر ابن یزید جوفی شخصیتی بوده حتی در بین اهل سنت، هنوزم که هنوزه، میدونن اینا آدمای بزرگی بودن غیر از اهل بیت. اهل بیت که حسابشون مشخصه. فکر نکنید شیعه بدون فرد بوده، بدون ناصر بوده، متفکر نداشته، عالم نداشته، فقیه نداشته، فهیم نداشته، عابد نداشته. داشته، فراوان هم داشته، خود اونا اعتراف کردن در کتابای رجالیشون، فراوان قبول داشتن که این. پس یک تفکری بعد از پیغمبر اکرم هست، این یک جریانی است، این جریان که شروعش با حرکت عظیم حضرت زهرا سلام الله علیها شروع شد، با اون گریه ها، گریه های فراوانی که حضرت زهرا کردن. خیلی مهم بود گریه ها در بیرون شهر، در داخل شهر، با تقاضایی که حضرت درخواست رد فدک کردن، احقاق حق میخواستن بکنن، در اون با اون خطبه‌ای که در مسجد خوندن، با شهادت حضرت محسن، با آزرده شدن بدن حضرت زهرا و اون مسائل که اجازه نه، با تمام کارهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها کردن، شروع جریان جداسازی شیعه از غیر شیعه درست شد. طوری هم مطلب واضحه که عرض کردم خود اونها هم نمیتونن انکار کنن، مخالفین شیعه نمیتونن انکار کنن، هنوز که هنوزه. در کتاب بخاری که خدا لعنتش کنه تا تونسته حقهای اهل بیت، حقوق اهل بیت رو مخفی کرده، تا توانسته فضایل اهل بیت کتمان کرده، بلکه بر علیه اهل بیت تا تونسته مطلب نوشته، تا تونسته بر علیه دوستان مخالفین اهل بیت مطلب نوشته به نفع اونها، خیلی خباثت کرده. بخاری یکی از واقعا علمای خبیث اونهاست، خیلی خباثت به خرج داده، با همه این حرفا نتونسته این مطالب رو مخفی کنه، در کتاب خودش باز آورده، قابل انکار نیست اصلا. تاریخ طبری آورده، ذهبی آورده، افراد مختلف در کتاب ها، منتها هر کدوم یه جمله ای گفتن، یه مطلبی گفتن. مطلب اینقدر قطعی است، شروع این جداسازی قطعی، این وضوح مطلب که یک طرف باطل است، دروغ میگوید، منافق است، شروعش با کار حضرت زهرا سلام الله علیها است، قابل انکار نیست. قبر حضرت زهرا کجاست؟ چرا قبر حضرت مخفیه؟ چرا بخاری نوشته حضرت زهرا بر اون دو نفر سخط داشت؟ غضب سر چی بود؟ مگر او سیدت النساء عالمین نبود؟ مگر او بزعت من رسول الله؟ مگه تنها مانده پیغمبر اکرم نبود بازمانده از رسول الله؟ مگر قرآن نفرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ مگر مصداق قطعی قربا حضرت زهرا نیست که قربای رسول الله هن؟ چطور مودتی با حضرت زهرا شد از طرف خلفای شما که حضرت زهرا ماتت و هی علیه ما ساخته، با سخط و غضب بر اونها از دنیا رفت؟ منتها سلاح حضرت زهرا سلام الله علیه همین عمر کم بود، با عمر کمشون مطلب رو محکم واضح کردن که امروزه کسی نمیتواند نه امروز، از قدیم الایام کسی نمیتواند بگوید ما نمیدونستیم شیعه ای هست، ما نمیدونستیم طرف مقابل ابوبکر کس دیگه هم مدعی امامته، ما خبر نداشتیم که غیر از سنی‌ها و مخالفین و عامه روش دیگری هم هست. کسی نمیتونه بگه. در حقیقت کار حضرت زهرا سلام الله علیها به تعبیر بنده مستضعفین در عالم اسلام رو به حد اقل رسوند، حجت بر همه تمام شد، الا اقل قلیلی که اونا محل صحبت نیستن، به لحاظ تعداد انقدر کمن و کم بودن همیشه. حق و واضح کردن، حضور جماعت شیعه در طول تاریخ بوده، هنوزم هست، غیر از ائمه علیهم السلام شخصیت اهل بیت، چون اصلا شأنشون فراتر از این هست که بخوام بگم، غیر از اهل بیت که شأنشون فراتره، شخصیت‌های بزرگم بودن در همین تشیع، انسان‌های متفکر، نخبه، عالم، از هر جهتی که بگید، در فقه، در اصول، در فلسفه، در کلام، در حدیث، در تفسیر قرآن، در عبادت، در ریاضت، در عرفان، در زهد، همه اینها بود در شیعه، بزرگان صاحب فکر، زهاد، عباد، از عصر خود پیغمبر اکرم که زنده بودن بعد پیغمبر اکرم تا همین الان یک جریان فکری قوی هست که میگه ما حقیم و غیر از ما هر کس باطل است، طرف مقابل باطله. این حجت رو بر همه تمام میکنه، حجت رو بر همه تمام میکند بر حقانیت امیرالمومنین. لذا بحث از موضوع امامت، بحث از این که مطلب واضح بشود که بعد از پیغمبر اکرم خلیفه چه کسی بود، وصی چه کسی بود، نحوه انتخاب خلیفه و تعیین خلیفه و وصی چه راههایی هست، او باید چه صفاتی داشته باشد، اوصیای بعد از پیغمبر اکرم چطور تعیین شدند، تعیین نشدند، نقش مردم در تعیین او چیست، صفات اون اوصیا چیست، تعداد اون اوصیا چند تا هست، تمام این مباحث در هر قدمش که انسان یک قدم برداره مطلب براش انشاءالله روشن بشه. این خدمت به حضرت زهرا سلام الله علیها و مشارکت در تمام آزارها و اذیتهایی که شیعیان امیرالمومنین از روز اول تا امروز دیدن، کسی در این مسیر قدم برداره با همه اونها شریکه، اگه با اخلاص باشه انشاءالله. توجه میکنید خیلی مسئله مهمیه موضوع امامت. حالا ما انشاءالله به حول و قوه پروردگار این بحث رو امشب مقدماتی مطرح میکنیم، از فردا شب واردش میشیم. ببینید بحث امامت بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، بحث امامت در یک تقسیم بندی تقسیم میشود به امامت عامه و امامت خاصه، یا مباحث عمومی امامت و مباحث اختصاصی امامت. توضیح میدیم تا این جایگاهاش معلوم بشه. مباحث عمومی امامت یعنی این که آیا اصلا بعد از پیغمبر اکرم وصی و خلیفه لازم هست یا نیست، کاری نداریم اون خلیفه چه کسی هست، فرض کنید اصلا در عصر خود پیغمبری میخوام ببینیم آیا اصلا اگر پیغمبری آمد گفت من پیغمبر آخر از زمان هستم، دین من خاتم ادیان هست، افضل ادیان هست، کتاب من مهیمن بر کتب هست، بعد از من الی یوم القیامه دینی نخواهد آمد، پیغمبری نخواهد آمد، و او 23 سال بین مردم بود، حالا از اون 23 سال 10 سالش که در مکه بودن و در اوج خفقان بودن، اونقدر انتشاری پیدا نکرد اسلام، در حقیقت عمده کار پیغمبر اکرم در جهت اسلام و تبیین اسلام و انتشار اسلام و تکثر و تکثیر تعداد مسلمانان در اون دوران در مدینه بود، در اون 13 سال بود، پیغمبری بیاد و چنین ادعاهای عظیمی بکند و ما بفهمیم او حق میگه، واقعا با خدا مرتبطه، به او وحی میشود، خیلی خوب، او خلیفه خداست، بعد از 13 سال یا 23 سال هم رها کنه بره، هیچ کس رو تعیین نکنه، بگه خودتون برای خودتون فکری بکنید، آیا چنین چیزی شدنیست یا نیست، یه شدنی نیست، این بحثیست. اینها مباحث امامت عامه، فعلا نمیخوایم واردش بشیم، ما میخوام طرح کلی بحث در ذهنتون باشه. از راه‌های مختلف این مبحث رو مطرح کردن، من یکی دو تا آدرس بدم امشب، و حالا طبیعتا در پنج شب ما نمیتونیم تمام این مباحث رو مطرح بکنیم، ولی آدرساش باشه خوبه. مثلا صاحب کتاب هدی العقول که شرح کافی هست، در جلد 9ش صفحه 18 تا 23 ایشون 21 دلیل، تنها جایی که من پیدا کردم، البته شاید جای دیگه باشه، من تحقیق کاملی که نداشتم، همون مقدار کتابایی که دیدیم تا حالا، اینجا خیلی خوب جمع‌آوری کرده بود، خیلی، 21 دلیل ایشون میاره بر این که واجب است در هر عصری حجت خدا روی زمین باشد. اصلا کاری نداریم اون حجت کیست، فعلا کاری نداریم. اینا مباحث بهش میگن مباحث عامه امامت، یا امامت به معنای اعم، یا امامت عامه، یعنی مباحث عمومی امامت. کاری فعلا به امیرالمومنین و اثبات حقانیت امام مجتبی و اثبات امامت امام زمان و امام صادق، به اشخاص کاری نداریم. طبیعتا وقتی سراغ اشخاص میریم میشه مباحث خاصه امامت، امامت اختصاصی. دقیقاً میریم سر امیرالمومنین بحث میکنیم، بعد میریم امام مجتبی، بعد میریم امام حسین، یکی یکی امامت 12 امام رو بحث میکنیم. پس یک مباحثی در بحث امامت مباحث عامه است، یک مباحثی مباحث خاصه است. در نبوت هم اگه خاطرتون باشه که نیست، اونجا هم در سال گذشته گفتیم در نبوت هم همینه، نبوت عامه و خاصه. اصلا آیا لازمه خدا پیغمبر بفرسته یا نه؟ اصلا وجود پیغمبر برای بین مردم لازم هست یا نیست؟ بهش میگن مباحث عامه نبوت. یک مباحثی هم مباحث خاصه نبوت، یعنی خصوصا میایم سر حقانیت حضرت عیسی بحث میکنیم، سر حقانیت پیغمبر اکرم بحث میکنیم. این میشه مباحث خاصه امامت نبوت. همین بحث در امامت هم از مباحث عامه و خاصه. حالا صاحب هدالعقول که شرح اصول کافی از جزء بهترین شروح اصول کافی هست، در جلد 9 صفحه 18-23، یه چاپ هم بیشتر نداره، صفحه 18-23، اونجا 21 دلیل میاره علا وجوب وجود الحجه فی کل عصر. میگه در همه اعصار باید حجت خدا روی زمین باشد، زنده باشه. یعنی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن باید حجت خدا روی زمین باشه. چند دلیل؟ 21 دلیل. البته مرحوم علامه مجلسی هم در حق الیقین بحث کردن، مرحوم خواجه نصیر طوسی، علامه حلی و شیخ مفید، سید مرتضی، بزرگان دیگه هم بحث کردن. اینجا خیلی جمع‌آوری و با ادله خیلی خوب و عرفانی و الهی مسائل خیلی خوبی مطرح کرد. 21 دلیل ایشون آورده، توجه فرمودید؟ بر اینو میگه مباحث عامه امامت. دیگه مباحث عامه امامت چیه؟ حالا وصی پیغمبر اکرم، خلیفه پیغمبر اکرم، هر کسی که باشد، آیا لازم معصوم باشه یا نه؟ این بحث مباحث امامت عامه است. آیا لازم عالم به همه قرآن باشد یا نه؟ آیا لازم است افضل از جمعی امت باشد یا نه؟ فعلا کاری به شخصش نداریم. این مباحث عمومی امام، هر کسی که امام باشد آیا باید معصوم باشد یا نه؟ آیا نحوه انتخاب او به چه نحوه؟ آیا مردم میتونن خلیفه انتخاب کنن؟ میتونن وصی انتخاب کنن؟ با اجماع میشه؟ با رأی گیری میشود؟ اگر نمیشود چرا نمیشود؟ تمام این قطعات و این قدمها، قدمهای برای رسیدن و واضح شدن حق، هر کدومش مهمه. مثلا شما اگه بگید، مثال میزنم، نه آقا اصلا بعد از پیغمبر اکرم لازم نیست خلیفه ای رو زمین باشه، اصلا میشه، هیچ اشکالی هم نداره، زمین بدون خلیفه میشه، اگه کسی به چنین فکری رسید خب مسیر عوض میشه، کل مباحث عوض میشه. خیلی پس هر قدمی مهمه. حالا بنده خیلی سریع گفتم این چند مبحث رو، ولی هر کدومش مهم. امام بله باید باشه، اما لازم نیست معصوم باشه، مسیر عوض میشه. شکل امام باید معصوم باشه، ولی مردم میتونن رأی گیری کنن، حق دارن در رأی گیری، در انتخاب. خب وقتی انسان این مباحث را نمیداند، فکر نکرده، تحقیق نکرده، بعد میگه که خب امیرالمومنین هم بعد عثمان به انتخاب مردم انتخاب شد. خب این معلومه که اصلا خبر از ماجرا نداره، یا داره انکار میکنه. امیرالمومنین بعد عثمان به عنوان امام انتخاب نشد، به عنوان عالم انتخاب شد. خود حضرت فرمود عالم هم میتونم جلو چهار تا فساد رو بگیرم. مردم هم آمدن میگن آقا بیا ما هم کمکت میکنیم، لولا حضور الحاضر و قیام الحجته، چی که ناصر داره، حاضر و ناصر. فرمود حضار هستن به وجود ناصر، مثلا فرمود حاضرین که آمدن، اینا مردم آمدن، حجت هم بر من کامل شد، چون میگن ما یارت هستیم، ما کمکت میکنیم. از اون طرف هم خداوند بر علما عهد گرفته، علما فرمود نه ائمه، علما. حالا گفتن آقا شما عالمی فقیه بیا، گفتیم باش. به همین مبنا هم امام حسین به سمت کوفه حرکت کردن، روی همین جهت. مردم کوفه امام نخواستن، گفتن تو عالمتری، تو پاکتری، بیا در کوفه ما تا تابع تو هستیم، ما یار تو هستیم. همین سبک امام حسین هم لبیک گفتن، نه به عنوان امام رفتن، به عنوان عالم رفتن، به عنوان یک کسی که میتواند جلوی فساد رو بگیره، میتونه واضح کنه که یزید باطله. حالا بگذاریم این مباحث، اینا مباحث امامت عامه است، مباحث عامه ما. یه مباحثی هم مباحث خاصه است، خصوصا میریم سر ادله ای که در احادیث و قرآن و و و دلالت دارد بر امامت شخص امیرالمومنین و بطلان ابوبکر که او امام نیست و خلیفه نیست و نمیتواند باشد. امامت خاصه در هر دو اینا هم، هم آیات قرآن داریم، هم روایات داریم، ادله فراوان داریم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده بتونیم حالا این مبحث رو هم در این فاطمیه و هم انشاءالله حالا فاطمی هم تمام شد در جلسات آینده در چندین جلسه ادامه بدیم، که یک مجموعه منظمی انشاءالله در جهت دفاع از حق امیرالمومنین و احقاق حق و آشکار کردن حقانیت مکتب تشیع که چقدر محکمه، چقدر محکم، و طرف مقابل چقدر باطله. حقیقتاً اوهن من بیت العنکبوت که قرآن فرموده، ادله اونهاست، دلیل ندارن، حرفی ندارن، نه به ادعا. واضح بیاریم، واضح کنیم مطلب ان شاء الله، که با بصیرت و با نور در این مسیر ان شاء الله قدم برداریم و روز به روز هم خود حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها کمکمون کنن، توفیقاتمون در این جهت ان شاء الله بیشتر بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.